ساعت 9 بامداد به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرها باشید. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید نیروگاه اتمی بوشهر از نظر تولید برق به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد. سیلوهای زیرزمینی پرتاب موشک در جمهوری اسلامی ایران رونمایی شد و لیبی حکم دادگاه کیفری بین المللی برای دستگیری معمر قذافی رهبر لیبی را رد کرد. از شما دعوت میکنم نخست شنونده چند خبر باشید و در ادامه با برنامه های نمای دور، نمای نزدیک و همچنین برنامه گفتگوی ویژه با شما خواهیم بود. عبدالرضا ترابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که نیروگاه اتمی بوشهر از نظر تولید برق به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد. به گزارش وبسایت خانه ملت او با اعلام این مطلب در مصاحبه با هفته‌نامه کویر گفت تا کنون چند میلیارد دلار برای این نیروگاه هزینه شده است، اما به لحاظ اینکه اولین نیروگاه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است که با این ظرفیت در خاورمیانه فعال می شود برای ما اهمیت دارد. آقای ترابی افزود روسیه در ساخت نیروگاه بوشهر با وجود دریافت پولهای کلان از جمهوری اسلامی ایران مرتب به بهانه‌های گوناگون آماده سازی این نیروگاه را به تعویق می اندازد. این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین گفت متاسفانه روسیه در ماجرای نیروگاه بوشهر خیلی ضربه زده است و این نیروگاه را مستمسکی برای گرفتن امتیازهایی از ایالات متحده آمریکا و محلی برای سوء استفاده از غرب و جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز دوشنبه در جریان رزمایش پیامبر اعظم 6 گفت مرحله اول این رزمایش با رونمایی از سیلوهای زیرزمینی پرتاب موشک انجام شد. به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از اصغر قلیچخانی سخنگوی رزمایش پیامبر اعظم 6 فناوری ساخت این سیلوها که برای پرتاب موشک‌های دوربرد مورد استفاده قرار می‌گیرد از 15 سال پیش در اختیار فرماندهی موشکی نیروی هوایی هوافضای سپاه بوده است. این مقام نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین اشاره کرد که موشک‌ها در این سیلوها همواره آماده پرتاب علیه اهداف پیش‌بینی شده هستند، اما اشاره نکرد که این موشک‌ها علیه چه اهدافی نشانه‌گیری شدند. حکومت معمر قذافی حکم دادگاه کیفری بین‌المللی برای دستگیری رهبر لیبی را رد کرد. محمد القمودی وزیر دادگستری لیبی در بیانیه دادگاه کیفری بین المللی را به ابزاری در دست دنیای غرب برای تحت پیگرد قرار دادن رهبران کشورهای جهان سوم تشبیه کرد. ساعتی پیش از این دادگاه کیفری بین المللی مستقر در لاهه احکام دستگیری معمر قذافی، پسر او سیف الاسلام و عبدالله السنوسی رئیس سازمان امنیت لیبی را به جرم جنایت علیه بشریت صادر کرده بود. جلال الجلال سخنگوی شورای ملی انتقالی لیبی پس از صدور حکم دادگاه بین المللی گفت مذاکره با جنایتکاران جنگی ممکن نیست. در یونان امروز به مدت 48 ساعت اعتصاب عمومی برگزار می شود. اتحادیه های مختلف صنفی و کارگری خواستار برقراری این اعتصاب شدند. اعتصاب کنندگان به نرخ روبه رشد بیکاری و افزایش مالیات ها معترض هستند. اکنون پارلمان یونان در حال بحث و بررسی برنامه ریاضت اقتصادی است که باید 28 میلیارد یورو صرفه‌جویی اقتصادی به همراه داشته باشد. در یونان بیکاری به بالای 16% رسیده است. در صورت تصویب برنامه ریاست اقتصادی در پارلمان یونان اقشار کم درآمد و آنهایی که حداقل میزان حقوق را دریافت می‌دارند نیز مجبور به پرداخت مالیات خواهند شد. یک سنگ آسمانی که از فاصله 12000 کیلومتری زمین عبور کرد، این سنگ آسمانی در پهن‌ترین نقطه قطری به طول 20 متر داشت و در باریک‌ترین نقطه قطر آن به 5 متر می‌رسید. سازمان ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده آمریکا ناسا اعلام کرد این صخره فضایی در مسیر دورانی خود تحت تأثیر جاذبه زمین در حرکتی مانند یک بومرنگ مسیرش تغییر یافت و بدون هیچ گونه آسیبی از فراز اقیانوس آتلانتیک عبور کرد. و سرانجام این که محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گفت که طرح سوال از رئیس جمهوری به صلاح نیست. سخنان آقای دهقان پس از ارائه طرح سوال از محمود احمدی نژاد توسط صد نماینده مجلس شورای اسلامی ابراز شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان گفت اکثریت اعضای هیئت رئیسه طرح سوال از رئیس جمهور را با توجه به اوضاع کشور به مصلحت ندانستند. و اما بریم سراغ گفتگوی ویژه در ایستگاه نخست.
شروین تقوی لاریجانی، دانشمند ایرانی شاغل در سازمان فضایی آمریکا ناسا، از جوانان ایرانی است که در مدتی کوتاه توانسته است با طی مدارج علمی یکی از مخترعان و دانشمندان فضایی سرشناس در جهان شناخته شود. شروین تقوی دانشمندی است که با متحول کردن ساعت اتمی اکنون در سازمان فضایی آمریکا ناسا در زمینه سنجش از راه دور کار می‌کند. این دانشمند جوان ایرانی در ساعت اتمی خود برای نخستین بار از دو ایزوتوپ اتم جیوه استفاده می‌کند که اگر بتوان ثابت کرد که باندهای اندرونی آنها با زمان تغییر می‌کند، برای نخستین بار در تاریخ فیزیک وزن ذرات بنیادی تشکیل دهنده هسته اتم به صورت مستقیم محاسبه خواهد شد. با اثبات اینکه این وزن با زمان تغییر می‌کند، برخی فرضیه‌های بزرگ فیزیک مثل فرضیه برابری اینشتین با چالشی جدی روبرو می‌شوند. در برنامه گفتگوی ویژه این هفته پای صحبت این دانشمند جوان ایرانی نشسته ایم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای تقوی، شما مخترع ساعت اتمی سازمان فضایی آمریکا ناسا هستید. میتونید یه مقدار از پیشینه علمی خودتون برای ما و شنونده های رادیو فردا بگین؟
من از سن 16 سالگی اولین اختراع کردم که از صوت به عنوان منبع انرژی استفاده میکنه. شما میدونید که در جو یا در تمام زندگی ما منبع مختلف صوتی هستن که بعضی از این منبع حتی صوتهایی هستن که فرکانسیهایی هستن که ما حتی نمیتونیم بشنویم. بعد از اون که من در فرانسه فوق لیسانس خودم رو گرفتم، رفتم به آمریکا در انستیتوی فناوری کالیفرنیا کلتک. اونجا دکترامو گرفتم که اون در اون چارچوب یه نواسانگر جدیدی رو اختراع کردم و نشون دادم که در اصل در تمام علمای مهندسی و در علم در کل این نوسانگرا به دو گروه میتونه تقسیم بشه و یه گروه جدیدی از اینا رو ارائه دادم که این رساله من به عنوان یکی از بهترین رساله های دکترای در تمام رشته های این دانشگاه در اون سال نامیده شده بودش. بعد از اون من رفتم به ناسا و در چارچوب ناسا برای ارائه کردن و درست کردن یک ساعت اتمی جدید که یکی از ایزوتوپای اتم جیوه رو استفاده می کردش. این ایزوتوپ اتم جیوه رو تا به حال کسی استفاده نکرده بود و ما تونستیم باند فرکانس اینو 100 میلیون دفعه دقیق تر از اون چیزی که تا الان شناخته شده بود کردیم. در از دو تا گروه قبل از ما روی این کار کرده بوده که در دهه 60 و 70 بود، در دوران جنگ سرد یکی از این گروهایی بودش که در مسکو در شوروی سابق بود، یکی دیگه در فرانسه بودش.
خب حالا برای ما و شنونده‌های ما که اصولاً از این علم پیچیده فضا و اتم اطلاع چندانی ندارن، چه اهمیتی داره این ساعت و اصولاً در کجاها کاربرد داره؟
این کاری که ما کردیم، این یه ساعت اتمی جدید هستش که یه اتم جیوه جدید استفاده کنه. در کل ساعت اتمی میتونم بگم برای کار علمی مثل قلب میدونه برای بدن انسان، در تمام زندگی روزمره‌تون اثر داره. برای چی؟ برای اینکه این در اصل دقیق‌ترین ساعت هستش، یعنی اصل یه عنصری هستش که به شما اجازه میده که واحد زمان رو به صورت خیلی ثابت و دقیق بتونین اندازه بگیرید. مثلا مثال میزنم، الان شما همین مکالمه تلفنی که ما داریم میکنیم، چه از طریق کابلای نوری اتفاق بیفته، چه از نظر ماهواره، شما باید همه این ارتباطات رو میزان بکنید و برای همینه به یه دونه معیار زمانی خیلی منظم احتیاج هستش. مثلا هر چیز روزمره ما وقتی دو نفر یا دو عنصر با هم دیگه شروع مکاتبه میکنن، در اصل باید یه مرجع زمانی باشه که این هر دو عنصر قبول کنن که این رو به عنوان مرجعیت زمان استفاده میکنن، وگرنه اصلا هیچ مکالمه بین دو تا عنصر نمیتونه اتفاق بیفته، برای اینکه یکیشون یک حرف رو در یک زمانی میزنه، یکی دیگه در یک زمان دیگه. به مثال مثلا شما حتی یه ساعتی که در دست شما هست، فکر کنین شما روز 24 ساعت هست، بعد از چند روز این ساعت شما شاید یه دقیقه بره جلو یه دقیقه بیاد عقب، شما یه مرجع زمانی دیگر رو استفاده میکنین که زمان ساعتتون رو به نسبت اون کوچ میکنین. همینطوری انسان به یه مرجع مطلق زمانی احتیاج داره که اونجاست که ساعتهای اتمی رو استفاده میکنن و در فناوریهای مثل موشک، مثل فضا، فناوری‌های تکنولوژی، اون خیلی خیلی مهمه، برای اینکه میشه اون قلب اون سیستم در اصل، یعنی در اصل اون مرجعی هستش که تمام میتونم بگم معیارهای زمانی مختلف که در شبکه‌های مهندسی مختلف استفاده میشن همه‌شون رو به نسبت اون قفل میکنن. اون مرجع ثابت در اصل ساعت اتمی هستش.
خب این ساعت اتمی یک ساعت مجازی الکترونیکی است یا اینکه وجود خارجی هم داره و قابل لمسه؟
نه قابل لمسه. در از اسم ساعت که میادش، در از پیکر اینا، پیکر یعنی بعضی وقتا اصلا قد یه دونه آزمایشگاه هستش. در از کاری که میشه، شما یه اتم رو به عنوان مرجع استفاده میکنین، یعنی به صورت مشخص بگم یه ساعت اتمی یه ساعتی هستش که از فرکانس انتقال بین دو تا باند انرژی یه اتم به عنوان عنصر زمان اینو استفاده میکنه. مثلا شما یه نوسانگر دارین یا یه فرکانس که چیزی هستش که به تعداد اندازه‌گیری دفعه‌ای که یک رویداد تناوبی در واحد زمان اتفاق میفته به صورت ثابت، اینو ما میایم قفلش میکنیم روی باند به خصوص اتم که دقیق‌ترین چیزی هست و ثابت‌ترین چیزی هستش که انسان میشناسه. یعنی به صورت خلاصه بگم یک مرجع زمانی انتخاب میکنیم که مخصوص بنیادترین جسمی هستش که در طبیعت هست، یا اتم یا خود هسته اتم، و تمام نوسانگرا رو به اون ما قفل میکنیم و اینه که بهش میگن ساعت اتمی.
خب البته این ساعت برای فناوری های بسیار پیشرفته و مدرن که واحد زمان در اونها بسیار تعیین کننده است قابل استفاده است یا نه؟
کاملا همین است. مثلا این تکنولوژی که ما روش کار کردیم، این دقیق ترین تکنولوژی در دنیا هست. مثلا همین سیستم نظامی، وقتی یه موشک شما میفرستین باید خیلی دقت به خصوصی برخوردار باشه، یا سیستم های ماهواره‌ای که مثل جی پی اس یا گلونست یا بقیه، اینا اتفاقا ماهواره‌ها ساعت های اتمی دارن، ولی این ساعت هایی که ما درست کردیم ثابت بودنش به مراتب بهتر از این کاربردا است. تنها کاربردی که الان انسان میتونه از این استفاده کنه، یعنی این انقدر کاربردش بالاتر از این هست، اینه برای ماهواراتی هستش که میفرسن در مسافت خیلی دور، به خصوص مثلا در حتی بخوان بفرسن دور از منظومه شمسی. در این صورت شما میدونین مسافت مساوی سرعت ضرب در زمانی که شما این مسافت رو میخواین طی بکنین. شما فکر کنین که حالا این مسافتی که شما میخواین اندازه بگیرین، سرعت نور شاید 24 ساعت دو روز طول بکشه که اینو طی بکنه. اگه اون مرجع زمانیتون که اون ساعت اتمیه در این فاصله، یعنی در دو روز، ثابت بودنش یه کوچولو حتی بگم 10^15 تکون بخوره، شما میتونین حساب بکنین ببینین اون مسافتی که شما داره حساب میکنین چقدر توش اشتباه داره میکنین. برای اینه که این ساعت اتمی که برخوردار هستش به ثابت بودن خیلی خیلی خوب در زمان خیلی طولانی یه کاربردای اینطوری داره. کاربرد دیگه‌اش تونم بگم در فیزیک هسته‌ای هست، یعنی که برای دفعه اول چون میتونیم دو تا ایزوتوپ یک اتم که اتم جیوه هست در یک ساعت اتمی استفاده کنیم، میتونیم برای دفعه اول ابتدایی ترین عنصرا که میشه گفت کوارکسه که تشکیل کننده خود هسته اتم رو هست به صورت مستقیم اندازه بگیریم و در این چارچوب آزمایش حتی میتونیم یکی از فرضیه‌های انیشتین یا مورد تایید یا مورد تجدید نظر قرار بده. در اصل
کدام فرضیه منظورتون هست؟
به انگلیسی این فرضیه هست، فرضیه equivalence principle، فکر کنم میشه فرضیه برابری.
خب آقای تقوی، میشه ازتون بپرسم که شما چند سال دارین و در حال حاضر بر روی چه موضوعی در ناسا کار میکنید؟
من الان 35 سالم هست. این ساعت اتمی که کار کردیم 3 سال طول کشید. البته من یه مقداری کمی هنوز روی این کار میکنم، ولی کار اصلی من الان راجب یک طرح جدید است که واقعا نمیتونم راجبش الان صحبت بکنم، ولی راجب سیستم سنجش از راه دوره که میتونه این اصلا این سیستم رو دگرگون بکنه، ولی الان داره تحقیقات هم در این چارچوب هستش.
خب خیلی ممنون از شما و موفق باشید.
خیلی ممنون.
خب پس از شنیدن گفتگوی ویژه نوبت میرسه به نمای دور نمای نزدیک، برنامه‌ای که میتونید همکنون بشنوید و نگاهی داره به وضعیت کنونی دولت دهم و حواشی که این دولت رو در بر گرفته و تهدیداتی که این دولت باهاش روبروی دولت محمود احمدی نژاد.
نمای دور نمای نزدیک.
من مهرداد قاسم‌فر هستم و در یک برنامه دیگر از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک به شما خوش آمد میگم. در یک مقیاس تاریخی زمان چندانی طی نشد تا سرانجام هشدارهای اصلاح طلبان و سایر منتقدان در ایران به ثمر بنشیند و محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای پس از منکوب رقبایشان حالا گریبان یکدیگر را بچسبند. منتقدان و مخالفان آقای احمدی نژاد به انهای مختلف به رهبر جمهوری اسلامی اخطار کرده بودند که این همه بی‌محابا از این گروه برآمده از وقایع غافلگیر ساز سیاست در ایران حمایت نکند و یاران پیشین خود را این گونه ارزان از حریم حرم قدرت نتاراند. اما ظاهراً آقای خامنه‌ای بیش از آن مفتون گروه تازه به کاخ ریاست جمهوری رسیده بود که اعتنایی به این نصیحت‌ها کند. چند ماهی است که در برابر چشمان حیرتبار ایرانیان ورق برگشته است. احمدی نژاد و یارانش با صفت فاسد و منحرف خطاب می شوند و نزدیکانش یکی یکی دستگیر. حتی مقامات و مجلسیان سخن از استیضاح احمدی نژاد هم گفتند. رضا علیجانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی سابقه منازعه را این گونه توضیح می دهد.
دولت آقای احمدی نژاد خوب دولت بیته، یعنی با حمایت شدید بیت و در یک انتخاباتی پر از تخلف و تقلب روی کار اومده. از ابتدا دیدن مورد حمایت بوده، تقویت هم شده و این داستان خوب ابتدا از طرف دولت آغاز شده، از طرف احمدی نژاد. شد صحنه سمبولیکش همون روبوسی نکردن در روز تحلیف بود. به گمان من بعد از این انتخابات دیگه رهبری برای احمدی نژاد اون جایگاه کاریزماتیک رو نداره و چون هر دو از پشت صحنه انتخابات خبر دارن و میدونن که رأی مردم نیست، بنابراین دیگه اون فرهنگ ولایت و ذوب در ولایت و اینا در واقع رنگ باخته. بنابراین این باند احمدی نژاد دیگه با اون دیدگاه های سابق به رهبری نگاه نمی کنن.
اما نکته اینجاست که این فشارهای بی امان و پرده برانداختن از فسادهای مالی این دولت از سوی نهادهای جمهوری اسلامی تا چه زمانی قرار است ادامه یابد؟ دکتر مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی:
این فشارها و تهدیدهایی که صورت گرفته و در روزهای اخیر با بازداشت آقای ملک‌زاده و بعد دو سه نفر دیگر از نزدیکان آقای مشایی در حال افزایش هستش و اخیراً هم آقای محسن اژه‌ای اعلام کرده امروز که احتمال داره دامن برخی دیگر از نزدیکان دولت و آقای مشایی رو بگیره، این به عقیده من تا جایی پیش خواهد رفت که به هر حال آقای احمدی نژاد و باند فکری سیاسی ایشون و مشایی حاضر به تمکین تام و تمام بشن در برابر اراده کننده جریان مسلط یعنی رهبر جمهوری اسلامی و اون باند به هر حال رانتی نظامی که همراه و همسو هستن با رهبر جمهوری اسلامی. در غیر این صورت این فشارها ادامه پیدا خواهد کرد و چه بسا که دامن آقای مشایی رو بگیره و در بالاترین حد منجر بشه به استیضاح آقای احمدی نژاد در مجلس.
در این مدت اما بارها زبان آیت الله خامنه ای نقل شده که مایل است دولت دهم تا پایان دورش بماند. چرا؟ رضا علیجانی:
به هر حال بیت تمامی تلاشش این هست که این دو سال با حالا هر حرکت تأخیری هم شده با تحمل و مدارای حد اکثری این باند به اتمام برسه و پیشروی های باند رو هم مقابلش بایستن. این ترتیب آمدن از نیروهای پیرامون مشایی و احمدی نژاد شروع کردن به زدن، یعنی همون کسایی که در واقع تیم اصلی طراحی برای ادامه قدرت این باند بودن و حد اکثر تلاش این هست که خب احمدی نژاد باقی بمونه و کم خطر و کم قدرت مهار بشه و این دو سال تموم بشه، چون به تعبیر عامیانه یه نوع توف سربالاست برخورد با دولت احمدی نژاد که این وقت مورد تایید بوده.
با این حال چگونه با یک دولت فاقد اعتماد به نفس و آبرو باخته در افکار عمومی، آنگونه که ظاهراً اصولگرایان پیش می‌برند، میتوان در دو سال آینده کشور را اداره کرد؟ مرتضی کاظمیان:
تلاش آیت الله خامنه ای و همسویان و همراهانشون در حاکمیت این هستش که تا حد امکان مانع از ریزش هرچه بیشتر نیروهای حامی جمهوری اسلامی بشن و این شکاف درون حاکمیت رو بپوشونن. اما به هر حال به دلایلی مقاومت‌های جدی داره صورت میگیره از طرف باند فکری سیاسی احمدی نژاد مشایی. من مایلم اینجا اشاره کنم که این مقاومت‌ها مبتنی است بر یک سری دلایلی که مهمترین اونها شاید همون انتخابات مهم ریاست جمهوری سال 88 بود. فراموش نکنیم که انتخاباتی برگزار شده که به عقیده میلیون ها معترض در ایران انتخابات سالم آزاد نبود. برگزاری انتخابات فرمایشی و نمایشی طبیعتاً در یک همسویی و پیوند متقابل بین قوه مجریه و طبیعتاً رهبری نظام قابل شکل‌گیری بود. به این معنا الان باند فکری سیاسی احمدی نژاد مشایی از یک چیزی اطلاع دارن و یک استخوانی در گلوی جمهوری اسلامی هستند که حذف اونها به راحتی ممکن نخواهد بود.
رضا علیجانی معتقد است که این تمکین و یا مقاومت احمدی نژاد است که انتهای این بازی را تعیین خواهد کرد.
حرکت بیت قابل پیش بینی تره، ولی حرکت احمدی نژاد به خاطر شخصیت خاص خودش خیلی قابل پیش بینی نیست. احمدی نژاد به تدریج اون روی سکه قدرت رو در ایران، یعنی روی بی‌رحم قدرت رو در ایران داره مشاهده می‌کنه. اینجا احمدی نژاد هست که تصمیم می‌گیره که چگونه این بازی ادامه پیدا بکنه. اگه به هر حال با عقب نشینی همراه باشه، همراه حالا با تیکه پرانیایی که احمدی نژاد داره که نارضایتیشو نشون میده، خب تحمل میشه این دو سال تموم بشه. ولی اگه بخواد بیشتر از این در واقع به تعبیر ورزشکارها بره تو خط آفساید، خب عقب زده خواهد شد، ولی با حد اکثر تحمل.
اما به نظر میرسد که با حجم انبوه حملاتی که از همه سو احمدی نژاد و تیمش را در بر گرفته، کنترل این بازی دارد از دست طراحانش هم خارج میشود. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی:
به عقیده من به نوعی از دست گردانندگان و طراحان اصلی خارج شده و علت اون هم این مقاومت غریبی هستش که از طرف باند فکری سیاسی احمدی نژاد مشایی در حال وقوع هست. اینجا اینا همچنان تلاش میکنن شخص آقای احمدی نژاد رو متمایز کنن و حامیان و پیرامون اون رو با عنوان جریان انحرافی به محوریت آقای مشایی بکوبن. این فشارها برای این هستش که آقای احمدی نژاد تمکین کنه به عنوان یک نخست وزیر، به عنوان یک مسئول اجرایی زیر دست رهبر جمهوری اسلامی به تلاش‌های خودش در ریاست قوه مجریه ادامه بده و این دوره رو طی کنه. ضمن اینکه به هر حال فراموش نکنیم که در انتهای امسال انتخابات مجلس خواهیم داشت، متعاقب اون انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و هر کدام از اینها یک سکوهای پرشی هستش برای نیروهای سیاسی که در حاکمیت هستند.
رو شدن پرونده‌های فساد مالی دولت از سوی اصولگرایان و دستگیری مدیران ارشد منصوب شده از سوی بقایی و مشایی، یعنی نزدیکترین مردان احمدی نژاد، در این مدت بیش از هر چیز نظرها را جلب کرده. رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و سردبیر ماهنامه ایران فردا.
اینها چیز جدیدی نیست. راجع به معاونین و مشاورین احمدی‌نژاد بارها راجع به مدارک تحصیلیشون، راجع به فساد مالیشون در این 6 ساله، شاید به جز اون یک سال اولی که سر کار بود و هنوز به شدت مورد حمایت جناح اصولگرا بود، بعدش به علت برخوردهای بسیار گستاخانه‌ای که احمدی‌نژاد با هم در جناح‌های داخلی خود جناح اصولگرا داشت، تبدیل به یک جزیره شد و همه باهاش مخالف بودند. مجلس بارها خیز بردش بود برای برخورد باش که بیت در واقع به نوعی جلوی این کار رو میگیره. حالا بیت یه مقدار نیمبند اجازه این برخوردها رو داده، هم به قوه قضاییه هم مقننه، و خوب نشون میده متاسفانه اینها همش بازی قدرت و بازی سیاسته. و یعنی این فسادها از قبل هم معلوم بوده. انگیزه دستگیری مهار احمدی نژاد، نه اجرای عدالت، نه مبارزه با فساد. این
وجود فساد در بطن نظام اسلامی نکته‌ای است که دکتر حسین قاضیان، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی، میگوید.
فساد مسئله بوده که همیشه به علاوه در جمهوری اسلامی وجود داشته و دلیل آشکار این فساد بسته بودن راه‌ها و مجاری آزادی بیان و نظارت اجتماعی بوده. چون اگر جامعه نخواد واقعا فساد درش باشه و صادق باشه در این امر، راهش این است که مسیر و مدار نظارت اجتماعی رو باز بکنه و تقویت کنه، و یکی از این راه‌ها افزایش و گسترش آزادی بیانه. بنابراین جامعه که رهبرانش جلوی آزادی بیان و تشکل‌های اجتماعی رو برای نظارت بیشتر جامعه بر کار سیاست مداران و دولت مردان میگیرن، نشون میده که صادقانه به دنبال ریشه کن کردن فساد نیست. علاوه بر اینکه تمرکز عمده منابع در دست دولت و ایجاد رانت از این طریق کاملا فساد رو در جمهوری اسلامی ساختاری کرده، با این تفاوت که امروزه درگیری های رقبا در درون حاکمیت باعث شده بخشی از این فسادها آشکارتر بشه. افشاگری هایی که طرفین علیه هم دیگه میکنن اونها رو به معرض دید اجتماعی گذاشته.
اما شاید یکی از مهمترین پرسش‌های حاصل از این درگیری و منازعات آن است که نظام جمهوری اسلامی با پیامدهای این درگیری‌ها و اختلافات هر دم فزاینده چه خواهد کرد؟ سرنوشت مردم و امورات بر زمین مانده آنان چه خواهد شد؟ رضا علیجانی.
همیشه یک اجماعی بین منتقدین و مخالفین احمدی‌نژاد از جناح‌های در راست به درون نظام بگیریم تا تندروترین جناح‌های اپوزیسیون همیشه وجود داشته که احمدی‌نژاد مثل یک کلنگی داره مملکت رو تخریب میکنه، به علت اینکه در واقع به کارشناسی بهایی نمیده، اکثر سازمان‌های کارشناسی رو حذف میکرد، منحل میکرد. این وضعیتی است که میشه گفت 6 سال باش مواجهیم، ولی این 2 سال دیگه به اوج خودش رسیده. یعنی موقعی که وزیر امور خارجه مملکتی در مسافرت و ناگهان در وسط مذاکرات از طرف مقابل مذاکرش میشنوه که در کنار شده، خب این دیگه فاجعه است. این فاجعه خب تو حوزه اقتصادی هم داریم، تو حوزه سیاست خارجی این آموزش عالی هم داریم.
و دکتر حسین قاضیان، جامعه شناس، این بحران و چگونگی مواجهه نظام اسلامی را با آن این گونه تحلیل میکند.
خب بارها سخنگویان رهبری و حاکمیت اعلام کردن که ما نه تنها توی مسیر بی‌ترمزی داریم پیش میریم، بلکه فرمون هم کندیم، از ماشین انداختیم بیرون و بنابراین دیگه کاری نداریم به طرف مقابلمون. به یک معنی یک راه بی بازگشت رو در پیش گرفتن. خب در واقع خودشون پیشاپیش اعلام کردن که چه مسیری دارن طی میکنن. علاوه بر این باید در نظر گرفتش که رژیم جمهوری اسلامی همیشه مثل اغلب رژیم‌هایی که از رانت استفاده می‌کنند، یک نوع رژیم دست فروش هست. مثل دست فروش‌ها که به اعتبار دراز مدت خودشون فکر نمی‌کنن و فقط امروز می‌خوان در فلان خیابون و معبر چیزی رو بفروشن و برن، چون فردا دیگه سرکلهشون اونجا پیدا نمیشه، بنابراین پاسخگوی اون اتفاقاتی که در روز قبل در اون خیابون اتفاق افتاد از طریق جنسایی که فروختن نیستن. یه رژیم هم اگر بخواد به این شیوه با مردمش عمل بکنه، به یه رژیم دست فروش تبدیل میشه. در واقع از این ستون به اون ستون میره تا فرجی پیدا بشه. به همین ترتیب این بحران ها رو دائما به تعویق میاندازه، ولی بحران ها پی در پس و پله منظر و مرعای جامعه داره رشد میکنه و گنده تر میشه، ولی فقط مخفی شده و آشکار.
به نظر می رسد که مدت هاست در ایران بحران عمیق اقتصادی، توقف صنایع و تولید، واردات لجام گسیخته، فقر گسترده و بی سابقه در میان ایرانیان، فقدان امنیت روانی و شغلی و سرانجام فروپاشی همه جانبه اخلاقی گرداب هایی اند که در متن جامعه به حال خود رها شدند تا در سطوح بالاتر به نزاع صاحبان قدرت رسیدگی شود. با من مهرداد قاسم فر در برنامه دیگری از نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.